بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در قرض ربوی یا در دینی که میخواد به تأخیر بیفته و شرط میکنند که این دین به این صورت به تأخیر بیفته که یک مقدار زیادتر بدهکار به طلبکار بپردازند، سه معصیت صورت میگیره. معصیت اول خود قراردادی است که میبندند. معصیت دوم این است که بدهکار اون مقدار اضافه را میدهد به عنوان بدهی به طلبکار، و معصیت سوم هم این است که طلبکار این مقدار اضافه را میگیرد. فرق نمی کند در این کار اون شخصی که طرف معامله شماست شخصیت حقیقی باشد یا حقوقی. شما با دولت این رابطه رو داشته باشید یا با ملت، با بانک این ارتباط رو داشته باشید یا با فرد. بانک هم فرق نمی کند، بانک خصوصی باشد یا بانک عمومی و دولتی، یا بانکی که بخشش دولتیه بخشش خصوصیه. در قرارداد اگر بندی وجود داشته باشد که در این بند شما مثلا در هنگام تأخیر در پرداخت اقساطتون بتواند طرف زیان دیرکرد بگیرد، اگر این چنین قراردادی امضا بشه نفس امضا و قرارداد معصیت. پولی هم که شما میدید به عنوان زیان دیرکرد که فکر میکنید بدهکارید از سر بدهی دارید میدید معصیت، اون طرف هم نمیتونه از شما بگیره و اگه بگیره معصیت سوم. در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 61 دو همون وقتا تصویب شد، حدود 30 سال شاید هم بیشتر تصویب شد در مجلس و بعد هم شورای نگهبان، بند زیان دیرکرد برای تأخیرها وجود نداره. اون قرارداد، اون قانون اگه اجرا بشه خیلی قانون مشروع و موجهی است. منتها حالا به هر دلیلی که من خبر ندارم اون قانون رو هر جای بانک ها اعمال میکنن، حسب نقلی که افرادی که با بانک مشغول کار و معامله هستن میگن بانک چه خصوصی چه دولتیش زیان دیرکرد رو در تمام مواردی که به عناوین مختلف پول به افراد میدهد همش رو لحاظ میکنه. اگر این باشه این معصیت و هیچ راه تصحیح شرعی براش وجود نداره. این در مورد قراردادی که با بانک کسی میبندد. پول وقتی از بانک بگیرد این قراردادها خیلیش تا نصفه و تا اون اواخرش درسته، به اون قسمت آخرش که میرسه که در صورتی که مشتری دیر بپردازد یا مثلا متعامل دیر بپردازد اقساطش رو به صورت روز شمار تأخیرش رو حساب میکنه بانک و ازش میگیره. چون این بند وجود داره، وجود همین یک بند کل قرارداد رو از نظر شرعی مصداق قرارداد معصیت میکنه. روشن شد؟ خب مثلا الان فرض کنید بانک این چنینه، شما پول میگذارید توش و بعد از مدتی بانک مثلا به مبلغ 3 برابر برای شما، مردم میگن وام میده به ما، بانک خودش میگه ما وام نمیدیم، اسمی که مردم میذارن اشتباهه و حرفی که بانک میزنه درسته، میگه مثلا شما اینجا 10 میلیون، نمیدونم مثال میزنم، 10 میلیون تو بانک اگه بخوابونین، بعد از 6 ماه شما خونه‌ای که میخواید بخرید، ما میان به اندازه 30 میلیون از این خونه رو برای خودمون میخریم، برای خود بانک. این قرارداد ایرادی نداره تا اینجاش. شما پول رو به عنوان مشارکت به بانک میدید، شرط این مشارکت اینه که اگه بعد 6 ماه وارد معامله شدید، معامله خانه با کسی، بانک بیاد مثلا به اندازه 1 دنگ اینجا رو به نام خودش بکنه، برای خودش بخره به مبلغ 30 میلیون تومان، بقیهش هم شما باید بپردازید. و بعد بانک میگه من این 1 دنگ خودم رو به شما اجاره میدم، شرط این قرارداد اینه که وقتی خریدم به شما اجاره بدم، اجاره 10 ساله مثلا میدم به شما به مبلغ مثلا مجموعاً 45 میلیون تومان. مثال میگم، من بلد نیستم اینا رو، اگه ارقامش عقب جلو میگم شما ارقامش رو خودتون تصحیح کنید. تا اینجا هم ایرادی نداره. اگه تا همینجا بود قرارداد هیچ اضافه نداشت، هیچ فقیهی این قرارداد رو اشکال درش نمی کرد، می گفت قرارداد صحیحه، حلاله، برید انجام بدید. منتها شرطی وجود داره که اگه شما در پرداخت اجاره هاتون، البته بانک میگه بعد از اینکه تموم شد این 45 میلیون تومان رو پرداخت کردیم، من میام به صورت مجانی این سهم خودم رو به شما واگذار میکنم، البته خرج محضرش با شما. اینم باز ایرادی نداره تا اینجا. اونجایی که ایراد داره اینه که بانک میگه اگر شما در پرداخت اجاره تأخیر کردی، من زیان دیرکت میگیرم از شما. این همونی میشه که اون آقا اون شب اومد اینجا گفت من 12 میلیون گرفتم، حالا باید 24 میلیون پس بدم. این همونه، این زیان دیرکرده. این قرارداد به این صورت واردش بشه کسی، این معصیته. توجه کردین؟ این معصیته و درش هیچ بحثی نیست که این معصیته و قابل تصحیح به خاطر این تیکش نیست. این رو حالا بعضی راه‌ها برای فرار از این وجود داره، راه‌های فرار شرعی، نه راه‌های فراری که خود ما بخوایم بیاندیشیم، راه‌هایی که حل شرعی داره، از روایات فقها استفاده کردن. انشالله اگر عمری و توفیقی بود بعضی شبها ما توضیح میدیم انشالله. البته من بازم همچنان نگرانم که این عرایزی که میکنم به درستی نتونم مقاصد خودم رو بیان بکنم. انشالله که سوء فهمی در این موارد پیش نمیاد. هر کس هر مقدارشو که متوجه نشود یا خیلی تعجب کرد، قبل از این که بره برای دیگران نقل بکنه برداشت خودشو، یه بار با خود ما موضوع رو در میان بگذاره تا به درستی مسئله انشالله در تفهیم و تفاهم حل بشه. بله، پس انداز بانک بحث دیگه است، یه شب دیگه میگیم. امشب داریم پولایی که از بانک به شما به عنوان تسهیلات میده داریم میگیم. اون پس اندازا و سودایی که میاد روش یه بحث دیگه است، امشب واردش نشدیم. اونی که امشب گفتیم اونجاییست که بانک به شما پول میده به عنوان وام مسکن، که البته اسمش غلطه، وام مسکن وام نیست برای مسکن، بلکه توضیحش اینیست که بود که گفتیم. این مورد رو بانک انجام میده. اگه این بند آخرش نبود خیلی قرارداد خوب و سالم و موجهی بود. این بند آخره که کار رو خراب میکنه و معامله رو از حالت مشروع تبدیل به نامشروع میکنه. و عرض کردیم این بندم تو خود قانون اولیش نیست، یه وقتی آوردن قانون رو دیدیم ما و توش زیان دیرکردی وجود نداشت، ولی بعدها حالا دیگه چه ارز کنم چجوری شده اوناش دیگه من سرم نمیشه. این قسمتاش اضافه شده در عمل و این قسمت اضافه شده است که مشکل ایجاد میکنه. انشاءالله سودهای بانکی و بقیه چیزا شبهای دیگه همه شما هم دیگه بگیم، بعد من عرض به حضورتون که از عهده تفهیم همش بر نمیام. خب باز هم به پیشگاه مقدس امام هادی علیه السلام صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. خب دیشب عرض شد که در صدد بودند دستگاه بنی عباس که شأن و مقام ائمه علیهم السلام رو تنزل بدن در حد انسان‌های عادی و حد اکثر افراد خوب و البته دانشمند در این حد پایین بیارن. گفتیم امام هادی علیه السلام که خیلی این مسئله در زمان اون حضرت تشدید شده بود از طرف دستگاه جائر، امام علیه السلام در عمل به مبارزه با این فکر پرداختن، لذا بیش از هر امام دیگری از اون بزرگوار معجزه ظاهر شده. توی مجلس عمومی یا به صورت خصوصی، ابو هاشم جعفری دیشب عرض کردم میگه من نشد با امام هادی علیه السلام ملاقاتی کنم، از کسانی که خیلی خدمت حضرت میرسید، مگر اینکه در هر بار یه چیزی که حاکی از ولایت تکوینی امام علیه السلام هست مشاهده کنم. این قضیه رو گفتم، بازم تکرار میکنم چون درش نکات دیگری هم هست. ابو هاشم جعفری میگه یه وقتی من بدهکار بودم، مبلغشم سنگین شده بود و توان پرداخت بدهی هم نداشتم، طلبکارا فشار می آوردن، از اون طرف کسب و کاری هم نداشتم که درآمدی داشته باشم حتی مخارج یومیه‌مو بگذرونم تا چه برسه بدهی ها رو بخوام بدم، و فصل سرما هم داشت فرا می رسید، سامرا سرمایه بدی پیدا میکنه، من دیدم فصل سرما برسه زن و بچه‌مو نمیدونم چجوری از سرما نجات بدم، وسایل گرمایشی برای اونها ندارم. این سه تا فکر تو مغز من رفت و آمد میکرد در حالی که داشتم میرفتم به طرف خانه امام هادی علیه السلام. همین ست فکر تو ذهنم بود، بعد به ذهنم رسید که به امام علیه السلام عرض کنم که مثلا دعایی بکنن، عنایتی بکنن، حل بشه موضوع من. میگه رسیدم خدمت حضرت، سلام کردم، حضرت جواب سلام من دادن، یه چوبی دستشون بود، با این چوب بدون این که من چیزی بگم یه دفعه یه خطی کشیدن روی خاکی که جلوی اون حضرت بود. همین که چوب رو حرکت میدادن رو خاک، چوب که عبور میکرد زیرش طلا تولید میشد، چوبو که برداشتن یه مفتول طلا ظاهر شد. به من فرمود ابو هاشم این طلا رو بردار بفروش برای بدهیات مصرف کن. من برداشتم بدون اینکه باز چیزی بگم، چوب دوم رو باز یه خط دیگه ای ازت کشتن، یه طلای دیگه ای پدید اومد، فرمود که ابو هاشم اینو بردار بفروش سرمایه کن واسه کارت، کار نداری سرمایه کن. اینم دوم برداشتم، سومین خط رو ازت کشیدم روی خاک، باز طلا پدید اومد. به من فرمودن سرما در پیش زن و بچت برای وسایل گرمازا نداری، اینو خرج اونها بکن، خرج اونها بکن. میگه تو ذهن من این بود که خب الحمدلله هر ستاش انجام شد، ولی خب اون طلایی که اول بود من نمی‌دونستم که این آیا به اندازه همه بدهی ها هست یا نه. گفتم میرم میفروشم میدم برای اگرم کم بود به طرف میگم حالا آقا یه خود صبر کن من کسب و کارم را بیفته بهت میدم دیگه، حالا یه مقدارش رو دادم بقیهش هم میدم. رفتم طلای اول رو که فروختم دقیقاً به اندازه رقمی که بدهکار بودم از من برداشتن، نه کمتر نه زیاد، به همون اندازه. دومی هم برداشتم سرمایه کردم، سومی هم برای درست. به متوکل خبر دادن که متوکل بعد از معتصم شد خلیفه. امام هادی علیه السلام را از مدینه احضار کرد به سامر را. البته سه بار احضار کرد، بار سومش اونه بود که قضیه شد دیشب عرض کردن. امام هادی علیه السلام را آورد اونجا، با اینکه اکفر خلفای بنی عباس است این متوکل، خیلی آدم خبیثیه، خیلی خباثت داره، کسی که قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام رو خراب کرد و قصد از بین بردن آثار قبر اون حضرت رو داشت، داد زمین کربلا و قبر مطهر امام حسین رو شخم می‌زدن و آب بستن که کشاورزی کنن محو بشه آثار قبر، که آب جلوتر نیامد از حدود بله 25 ذراع مونده به قبر که حدود 11 متر میشه. آب ایستاد و دور میزد این آب. این منطقه همون منطقه است که به عنوان حائر معروفه. حائر که میگن یعنی حیران، کسی که حیران شده است. آب چون اونجا دور میزده گفتن آب در حیرت است، لذا کربلا را اگه الان افرادی که کربلایین میگن حائری به دلیل این مورده. و این 25 ذراع همونیست که دعا در اونجا مستجاب، زیر قبه که میگن، نه فقط گنبده، یه مقدار در اطراف هم هست، در اطراف هم هست، بیشتر از زیر گنبده مطهره. انشاءالله خدا با آبروی سید الشهدا علیه السلام به زودی زود نصیب همه ما زیارت امام حسین علیه السلام را بفرماید. ممکن نشد قصدی که او کرده بود و موند قبر سید الشهدا علیه السلام بر حسب پیشبینی جدش امام حسین که این قبر میماند تا دامنه قیامت و آثارش قابل محو شدن نیست، ولو کره الکافرون. خیلی کوشیدن که اینها رو، این قبر رو از بین ببرن و زیارت قبر اون حضرت رو ممنوع بکنن، از بین ببرن، هنوزم میکنن، ولی این کار نه قبلا اثر داشته نه الان، فراز و نشیب پیدا میکنه. اما این داستان تا ظهور امام زمان علیه السلام ادامه خواهد داشت، علارغم همه کارهایی که کردند و میکنند. متوکل در این حال سیاستش یکی به نل زدن یکی به میخ زدن بود. امام هادی علیه السلام رو به ظاهر اکرام میکرد و احترام میکرد، از اون طرف هم میگفت قبر امام حسین رو برید خراب کن، و شیعیان رو برایشون خیلی سخت میگرفت. به امام هادی علیه السلام احترام که میکرد، بهش بعضی از به قول ما بادنجون درقابچینا و اینا که اطرافیانش بودن گفتن این سیاست دوگانه تو مردم رو گیج میکنه، تو یه جور رفتار کن. این امام هادی رو، حالا ما میگیم امام هادی، این آقا رو شما مثل بقیه مردم به بارگاه خودت بپذیر. این که وقتی ایشون میخواد بیاد سپرده‌ای به غلامان و خادمان که پرده رو کنار بزنن، عرض به حضورتون احترام کنن، کارا رو نکنن، بگید نکنن، خود این آقا پرده رو دست خودش بزنید که من بقیه چیکار میکنن. ایشون اینجوری باشه. متوکل پسندید این حرف رو و اعلام کرد توی قصر که من بار بعد که امام هادی رو خواستم کسی حق نداره پرده ها رو کنار بزنه. بعد از چند تا پرده هم رد می شدن تا به خود متوکل می رسیدن. خب یه عده ای را هم گمارده بود که گزارش کنن کسی خودشیرینی نکنه و امام هادی پرده رو بالا بزنه. حضرت وارد شدن، تا وارد شدن رسیدن به پرده اول، یه بادی اومد پرده رو بلند کرد، حضرت از زیر این پرده رد شد. به پرده دوم که رسیدن بادی آمد او را هم بلند کرد. به پرده سوم بادی در یه جهت دیگه اومد که چون باد از این طرف پرده میرفتن، باد در جهت مخالف اومد این طرف پرده. چهار پنج تا پرده رو اینطوری از در رد کردن، رسیدن پیش متوکل. اونایی که مأمور بودن که گزارش کنن به سرعت رسوندن به متوکل که آقا دفعه بعد آقا که داره بر میگرده همو به غلاما بگو برگن این پرده رو بزنن بالا، چون اینجوری بیشتر فضیلتش تو شهر پخش میشه که این یه آقاییه که بادها در اختیار او هست. توجه کردین؟ بادها در اختیار. یه وقتی کسی ادعا کرد توی سامر را، یه خانومی ادعا کرد که من زینب دختر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا هستم، من همون دخترم و خدا به قدرتش من همین که به سن 40 میرسم یه عرض به حضورتون که عنایتی میکنه، من به سن جوان یه زن جوان در میام، من همونم. از این ادعاها اگه شما دو تا چیز داشته باشین، دو تا روحیه داشته باشین بخواین بکنین، مردم دورتون جمع میشن حسابی. یکی دین نداشته باشین، دوم وقتی دروغ میگین چهرتون هیچ تغییر نکنه. بعضیا تا دروغ میگن همچین یه خورده رنگشون عوض میشه، به قول بعضیا میمیک صورتشون، مایچه های دور چشمشون خود عقب جلو میشه. بعضی هم همجور صاف و رو راست همچین جدی دروغ رو میگن، تو چشم شما هم تماشا بکنن انگار نه انگار، یعنی خلاصه پرروان حسابی پررو. اگر دین نداشته باشین به اضافه پررویی، برای اینکه مردم سوار بر مردم بشین از این نوع ادعاها بکنین. توجه کرد؟ مثلا ادعا کنین من با امام زمان رابطه دارم، یه جورم جور کنین که کسی نتونه بفهمی که شما دارید یا ندارید. درست؟ در یه اوقاتی خدمت حضرت برسین که اونجا هیچ کس متوجه نمیشه. از اینجور ادعا بکنین مردم منتظر این ادعاها میریزن دور شما و به شما توسل میکنن و خدمت شما شرفیاب میشن و خلاصه کلی شما بساط دارید. این داستان نمال الانه، اصلا اساسا مزاج جامعه از این جور چیزا رو میطلبد. تو تمام دنیا هم اینجوریه، اینطوری فکر نکنید مال اینجاست، اروپاش اینجوریه، آمریکاش هست. اصولا مردم به این چیزا خیلی زود علاقمند میشن. این زنم یه همچی ادعایی کرد و یه مشتی هم گفتن نه از قیافش راست، اصلا چهره نورانی این زن معلوم میشه دروغ نمیگه و یکی دوتا هم خواب جور کردن و مثلا اطرافش و خلاصه هیچی بساطی شد. متوکل این زن رو خواست گوینم چیه دار، گفت بله من زینب بنت علی و فاطمه هستم. گفتن اون زینب از دنیا رفته، گفت نه خیر دروغه، من همون زینب. هر چی اصرار کردن موندن که چه بگن. بعضی ها گفتن جواب این زن رو فقط امام هادی میتونه بده، متوکل امام هادی رو احضار کرد. امام هادی رو مواجه کردم و این زن حضرت فرمود که چی میگی تو؟ گفت من زینب. حضرت اون عمه ما از دنیا رفته، دروغ نگو، تقوای خدا داشته. نه خیر آقا، شما داری حسادت میکنی به من. زود یه انگ و برچسبی هم میزنن که طرف نفسش بند بیاد. حضرت فرمود که خب اگه راست میگی، یه نشانه دارن بچه های حقیقی، اونایی که واقعا از فرزندان علی و فاطمه سلام الله علیه ما هستن، این است که گوشت تن اینها بر درندگان حرامه. درندگان اینا رو که ببینن نمیخورن اینا رو. توجه کردین؟ خدا بیامرزه، یه کسی بود آقای قائمی، مداح بود تهران، شاید آقای خرابی اینا یادشون بیاد رو، خیلی هم مرد خوبی بود، شما دیده بودید ایشون رو. ایشون خودش گفت، من رفته بودم تو کوه، همین کوه شمال تهران، یه دفعه دیدم چند متری من یه گرگه. معلومم بود که گرگ چیز گرسنه است. گفت گرگه تا منو نگاه کرد، به جای حمله کردن من فرار کرد رفت. گفت من اونجا یقین کردم سیدم. این چیزی بود که خودم ازش شنیدم از اون مرحوم. گفت که بعد امام علیه السلام بهش فرمود گوشت تن فرزندان علی و زهرا سلام الله علیه ما بر درندگان حرامه و اونا نمیخورن. بعد رو کرد به متوکل گفت تو یه قفسه ای داری که شیر، چند تا شیر توش نگهداری میکنی، این خانومو بفرست بره تو اون قفسه، اگر نخوردن او رو، این معلوم میشه که در ادعاش میتونه راستگو بشه. تا اینا امام علیه السلام فرمود، متوکلم پسندید، رنگ از خلاصه رخسار این زن پرید و شروع کرد به لرزیدن و گفت نه بابا، ما خلاصه دروغ گفت. خواست متوکل رو مجازاتش کنه، مادر متوکل مثل که پادر میرین کرد که حالا از حماقت این زن بگذر، ولش کن. متوکل اینجا موقعیت رو مناسب دید، گفت خواه اینو رو خودتون پیاده کنی، شما بفرمین تو عذافم باش. نردبانی گذاشتند و عذاب رفتند بالا و وارد اونجا شدند. شیرها دور تا دور امام علیه السلام حلقه زدند و حتی این پوزه های خودشون رو به علامت خضوع و تسلیم گذاشتند زمین. امام علیه السلام از که اونجا شروع کردن نماز خوندن، یه مقدار چیز شد، همون بادم اینجون دور قابچینا به متوکل گفتن اگر مردم شهر بفهمن که همچین اتفاقی افتاده خبر میپیچه، بیان ببینند کار خودت ساخته، زود بگو آقا بیاد بیرون. این خانم اون بالا باز داره امشب صحبت میکنه، ما نمیدونیم این چه گرفتاری ما داریم، اونا دارن، نمیدونیم داستان چیه. یه صلواتی بفرستیم حضرت. میخواستن بیان بیرون، یه شیری اومد نزدیک حضرت، شروع کرد یه همهمه‌ای کردن، یه صدایی از خودش در اون ساکت که شد، حضرت رو کردن به شیرهای، چیزی حضرت به اون شیرهای دیگه گفت. بعدم از تو قفس آمدن بیرون، اومدن بیرون و به متوکل گفت این داستان چه؟ خب شما که معلوم شد از اولاد امیرالمومنین و فاطمه زهرا هستین و حرفتون درسته، این قصه آخر چی بود؟ حضرت فرمود این شیر آمد پیش من، گلایه کرد از دست اون رفقاش، گفت من پیر شدم، اینا جوونن، طعمه که میندازن تو این قفسه اینا زود میپرن و میخورن، چیزی تهش نمونه، اونی که من میخورم تا دائما در حال گرسنگی هم. اینا مراعات من نمی کنه. منم اینجا به اون شیرها گفتم از این به بعد طعمه که انداختن اول بذارید این بخوره، تموم که شد کنار اومد شما برید بخورید. گوه اگه اینجوریه پس یه طعمه بنزین توی قفسه. آدمی که اهل لجاجت باشه، اهل حماقت باشه، ولکنی تا آخرم ایمان نمیاره. توجه کردی؟ این آدمی زاده طرف معجونیست واقعا. ما اگه خدا دستمون نگیره در خریت، خدا بیامرز استاد ما رو، گفت این علاقه به اندازه یه خر خره، ما به اندازه یه طویله بعضی همون خریم، گفت به اندازه یه طویله خریم. آدمی زاده طرف معجونیست واقعا، اینجوریه. امام هادی علیه السلام این همه معجزات نشون میده متوکل تکون نمیخوره از جاش. اینا همه عبرت برای ما که ما فکر نکنیم که نه حقو که ببینیم انشاءالله درست میشه یا ببینن درست میشه. نه، این دیگه بیشتر از این میخواد. تومه رو انداختن شیرا به جای اینکه حمله کنن همه عقب کشتن. اون همونی که شیر اومد جلو خورد، همین که کنار اومد بقیه اومد. امام علیه السلام خیلی از اینجور کارها میکردن، اما از نظر کلام و گفتار هم خیلی امام هادی علیه السلام اصرار داشتن که ما ائمه خدا به همون یه چیزایی در علم، در کمالات، در قدرت داده، به احدی نداده. و یکی از اون مواردی که حضرت بیان کردن همین زیارت جامعه است. مضمون زیارت جامعه عمدتاً رو همین موارد میچرخه. لذا میبینید اینایی که با اهل بیت خیلی مخالفن، خیلی با زیارت جامعه دشمنی میکنن و به صورتهای مختلف میخوان باهاش درگیر بشن. ولی این زیارت قطعاً از امام هادی علیه السلام نقل شده و در اونجا امام علیه السلام یه چیزایی داره: آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. خدا به شما یه چیزایی داده که به هیچ کس نداد، به هیچ کس. توجه کنید چرا حکمتی داشته. و اگر ما چنین دیدی نسبت به ائمه علیهم السلام داشته باشیم، انصافش اینه که اون زمانی که شیطان ما رو وسوسه میکنه، پول وسوسه میکنه، شهوت وسوسه میکنه، مقام چی وسوسه میکنه که ما خلاف دستور خدا بکنیم، وقتی بینیم امام هادی علیه السلام با اون مقام فرموده نکن، یه مقدار بیشتر در ما اثر میکنه که اون آقا این چنین کرده، این آقا در مقابل خدا اینطوری ذلیله، ما چرا در مقابل خدا شاخ و شونه بکشیم؟ ما چرا در مقابل خدا تسلیم نباشیم؟ این عرض امشب ما که باز هم از مقام منی امام هادی علیه السلام عذر میخوایم که آنچه گفتیم خیلی دون شأن اون بزرگواره، ولی ما به هر صورت گفت گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد، صحبت یک روزه یا قسمت یک روزه ای. بالاخره ما در حد توان خودمون و فهم خودمون میتونیم سخن بگیم، ولی اون بزرگوار دارای مقامیست همان گونه که خودش در زیارت جامعه فرمود: ولا یطمع فی ادراکهی طامع. هیچ کس حتی طمع هم بکنه درک مقام واقعی اون بزرگواران رو نمیتونه بکنه. البته اینه با همه مقامی که دارن بنده خدان، عبد خدان، مملوک خدان، ذلیل خدا هستن، هیچ چیزی از خودشون بل استقلال نداشته و ندارند و نخواهند داشت. خدا اینها رو این چنین قرار داده است. عرضم رو تمام کنم. چند تا دعا کنم. پروردگارا تو را به آبروی امام هادی علیه السلام در امر ظهور آشکار کننده مقامات این امامان مظلوم یعنی حضرت بقیت الله العظم امام زمان تعجیل بفرما. پروردگارا انس و محبت و ارتباط و رابطه ما را با امام هادی و سایر ائمه علیهم السلام مستحکم بفرما. پروردگارا دنیا و آخرت میان ما و این خاندان آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز. پروردگارا به آبروی امام هادی علیه السلام این ماه و ماه مغفرت همه ما قرار بده. آنچه به بهترین اولیاءت در این ماه عنایت کرده و میکنی به ما هم عنایت بفرما. آنچه از اولیاءت در این ماه دور کرده و میگردانی از ما دور بگردان. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.